برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته. حیات خلوت نگاهی داره به زندگی، آثار و پژوهش نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران میهنمان. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر ایرج اعتصام هستیم. زاده گرگان، معمار معاصر ایرانی، طراح و معمار پارک ملت تهران و پارک کوروش، از استادان پیشکسوت رشته معماری در ایران. در فرصت پیشتر نگاهی داشتیم به تلاش‌ها و حرکت‌های آقای دکتر ایرج اعتصام در پهنه معماری در میهنمون. آقای دکتر ایرج اعتصام سلام.
سلام از من.
در پایان دیدار نخستینمون آقای دکتر اعتصام اشاره داشتید به رابطه و ضرورت رابطه میان دانشگاه و معماری. بر این باور مصر هستید؟
بله، علاوه بر این که تجربه این توی هم اروپا و هم ایران نشون داده که بعضی از همکارای دانشگاهی ما که صرفاً به کار تئوریک پرداختن، درس دادن، معلمای بعضن خوبی هم بودن یعنی از لحاظ تدریس، ولی وقتی بهشون یک کار معماری ارجاع شده بود واقعا قابل قیاس نبود با اون سطحی که ایشون در قسمت تئوری داشتن. و برعکسش هم همینطور، یه عده از فارغ التحصیلای ما رفتن دنبال کارهای طراحی صرفاً، و حالا نمیگم که صرفاً بساز و بفروشی، ولی صرفاً کار طراحی ساختمانی بدون اینکه به اصطلاح به اون جنبه‌های تئوری و اون تغییرات و تحولات مهمی که در معماری و شهرسازی تو دنیا رخ داده توجه داشته باشن. نتیجتاً اون کاری میشه که خب حالا ما جاهای مختلف دنیا از جمله توی شهر خودمون هم می‌بینیم که اینا معمارانی هستن که خودشون رو از لحاظ تئوری به روز نیاوردن. اینا کسانی هستن که به قول معمول یه مقدار درجا زدن. خب تو این درجا زدن چون اون بخش تئوری هم روش نیست، چون مطالعات روغن نکردن، نتیجتاً تقلید میکنن. تقلید هم دیگه اون وقت هرچی تونستن از هر جایی که باب روز باشه و اینا، که البته خب یه مقدار اثرات محیطی و جامعه هم داره دیگه که نتیجه مطلوبی نمیده. برای همین هم حالا ما ایرادایی میگیریم از نمیم ساختمان ها و شهر ها اینا. یه مقدار برای همینه که خیلی از این معمارا وقتی مشغول میشن به کار طراحی دیگه میرن توی اون لاین، توی اون خط میرن، فکر نمی‌کنن که تو دنیای مسائلی هم در مورد معماری هستش که باید اینا بخونن، آگاه باشن اینا. این البته تو تمام رشته هستش، ولی توی رشته معماری به نظر من خیلی بیشتر هست.
جلوه میکنه در واقع بدون داشتن پشتوانه بروز شدن.
بله.
واقعیت میبینیم که آثار نابهنجاری رخ میده و در برابر دیدگان میلیون ها آدمه. آقای دکتر، اعتصام همیشه بروز هستند حتی امروز هم؟
اون رو من خودم نمیتونم قضاوت بکنم. سعی میکنم که خودم رو به روز نگه دارم به خاطر علاقه که به معماری داشتم و دارم، و میبینم که تحولات در دنیا چقدر زیاد هست، و اینم یکی از دلایل این سفرهای زیادیه که من در دور دنیا کردم، که خیلی از اینها در حقیقت سفرهایی بوده که با یه هدف خاصی از لحاظ آشنایی با جهان و معماری جهان داشته، چه در اروپا، امریکا یا استرالیا، جای مختلف.
آقای دکتر اعتصام، آنچه که تحولات معماری ازش نام بردید و امروز شاهد هستیم در سراسر دنیا، این تحول چنان هست که باورهای پیشین شما و آغازین شما در تحصیلات معماری رو دگرگون کرده باشه، یا شاید خط بطلان روی اونها کشیده باشه؟
خط بطلان نمیتونم بگم کشیده باشه، برای اینکه به هر حال ما با این صورت ساخته شدیم دیگه، با اون فرهنگ به اصطلاح معماری. مسئله علاقه شخصی من این بوده است که سعی بکنم، به خصوص در حال حاضر خیلی بیشتر، معماری مملکت خودمونو بشناسم، هم معماری قدیمشو هم معماری جدیدشو، و برای همینم اون سفرهایی رو که در خارج من در سالهای گذشته داشتم الان یه مقدار معطوف شده به سفرهایی که در داخل ایران قبلنم داشتم، مجددم دارم، چون فکر میکنم هر بار که میرم کاشان میبینم نمیدونم مدرسه آقا بزرگی رو، یه چیزی جدید یاد میگیرم. یعنی به این صورت نیست که آدم یه دفعه مسجد شیخ لطف‌الله رو دید دیگه یاد گرفته باشه و معماری واقعا زیبا و توانمندی که در اونجا به وجود آمده، و خیلی نکات مختلف هست واقعا. حالا اگر ضروری باشه من هر کدومشم میتونم توضیحم بدم، ولی واقعا مثلا من معماری مسجد شیخ لطف‌الله رو شاید صدها بار واقعا دیدم، ولی هر بار باز یه نقطه از این مسجد رو و فرمی رو که به وجود آمده، از ورودیش گرفته تا سالن اصلیش، تا زیر زمینش، تا کاشیکاریش، تا نحوه ارتباط کاشیکاری با معماریش، که متاسفانه الان یه سری تقلیدای یا بدی در حقیقت نمیگم جالب هستش، که وقتی میخوان مثلا یه چیزی مثل معماری ایرانی درست کنن، میان روی ساختمان معمولی مدرن یه سری کاشی میچسبونن، بعد میگن خب شد معماری ایرانی شد. ولی واقعا اگر یه کسی درست شیخ لطف‌الله رو ببینه، اون موقع میفهمه که این چسبوندن کاشی روی یه بدنه نیست، یه مجموعه است، یه چیز به هم بسته هستش، و اون چیزیه که در حقیقت به اصطلاح اون مجموعه رو به وجود آورده. همینطور حالا ساختمان‌های دیگه ایران که در حقیقت با فکر و احساس و علاقه و اعتقاد ساخته شده.
از مسجد شیخ لطف‌الله نام بردید و همینطور از خانه طباطبایی ها در...
نه، آقا بزرگی مسجده، آقا بزرگی. البته طباطبایی هم فوق‌العاده جالب هستش، معماری خیلی جالبی داره، به طوری که الان توی اروپا هم خیلی مورد توجه هست. من خودم چون با دانشگاه برکلی در کالیفرنیا بر حال اونجا من 2 سال تدریس کردم که توی به اصطلاح رزوممونم هست، کلن کتابخونه خیلی مجهز و مفصلی دارن که کتابخونه اصلیشون 4 میلیون کتاب داره، کتابخونه خود دانشکده هم خیلی مفصله. من خیلی از این نمونه ها رو هم دادم که اونجا برحال نگه داشتن و همکارای دانشگاهی اونجا هم خیلی کنجکاو بودن و علاقمند و مایل بودن که صحبت میکردن میپرسیدن و خب همه از لحاظ فرم همون خانه طباطبایی ها یا خونه چیزایی که چند تا ساختمان درخشان واقعا قدیمی کاشان هست خیلی مورد توجه اروپا یا مدارس معماریشون خیلی زیاد هستش. و اون قسمتی هم که مسجد آقا بزرگ هستش گفتم اونم به خاطر اون گودال باغچه‌ای که درست شده قسمت جلوش، طوریه که این گودال باغچه ها از لحاظ انرژی خیلی جالبند که نه در زمستون گرما احتیاج دارن نه در تابستون سرما، اون به خاطر اون موقعیتی که توی اون گودال باغچه قرار میگیرن همیشه هوای مطلوب و جالبی دارن. و هر گوشه ای حالا شما توی ایران میرین، چون ما مملکتی رو داریم که اقلیمای متفاوت داره، یعنی واقعا وقتی تو ایران حرکت میکنه مثل این که تو 5-6 تا کشور حرکت میکنه. شما مثلا نمیدونم یه جا مثل عربستان برین یا نمیدونم حتی ترکیه برین، یه نوع تقریبا یا 2 نوع مثلا فرم یا اقلیم رو شما میبینین. تو ایران ما 5-6 تا اقلیم مختلف رو میبینیم و بر همین اساس هم معماری های متفاوت و جالب.
مقصودم این بود که من از این دیداراتون بخواستم یاد بکنم، دیدار در کاشان و همینطور دیدار از مسجد شیخ لطف‌الله. میخواستم برسم به این که ما در معماری چه داشتیم و این داشته های ما امروز چگونه میتونه الهام بخش معماریمون باشه.
به نظر من شناخت با تقلید فرق داره، این اگر ما واقعا بتونیم جا بندازیم درست میشه. ما شناخت نداریم، هنوز شناخت کافی نداریم روی
از معماری گذشته،
معماری خودمون. معماری ایران در حد کتابای تاریخ و هنر و نمیدونم این چیزا صحبتای ازش هست یا بازدیدایی که اتفاقی مثلا پیش میاد اینا، ولی مطالعه اونطوری نداریم. مطالعه مثل نمیدونم کاپلا پاتسی فلورانس که کار برونلسکی هست، یه اونم مثل مسجد شیخ لطف‌الله مسجد کوچیک بسیار جالبیه توی فلورانس، ولی اونجا مثلا صدها کتاب راجبش نوشته شده، بحثا شده تو دانشگاه بحث شده، ولی شیخ لطف‌الله ما مثلا یه رولوی چیزی کردیم زمانی که من استاد یعنی توی دانشگاه تهران چند تا از شاگردان و خصوص مرحوم هادی میرمیران که توی آتولیه من بودن اینا تهیه کردن و اون موقع هنوزم کارشون هست. یعنی رفتیم سراغ این که اینها رو دوباره بیاریم و طراحی بکنیم و بازنگری بکنیم ازش و باید بشناسیم. یعنی اگه ما شناخت داشته باشیم، این شناخت به اصطلاح تأثیر گذار هست روی کارهای طراحی ما من غیر مستقیم، نه مستقیما بخوایم تقلید بکنیم.
در حیات خلوت آقای دکتر ایرج اعتصام هستیم، معمار معاصر ایرانی از استادان پیشکسوت رشته معماری در ایران. آقای دکتر اعتصام، ما در یک نگاه به معماری امروز ایران، این معماری رو چگونه میبینیم؟ مجموعه متضاد از شیوه های متفاوت معماری، آیا میشه به سامان کرد این گونه های متفاوت رو؟
این اتفاقی که توی تهران و شهرهای ما افتاده کم و بیش توی جای دیگه دنیا هم افتاده، به خاطر اینکه به هر حال حالا سبک‌ها به اصطلاح مدل‌ها و طرح‌های مختلفی توی دنیا، به خصوص با پیشرفت سیستم‌های الکترونیکی و ارتباطات یا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، واقعا خیلی سریع اثر گذاشتن این فرم‌ها روی همدیگه توی کشورهای مختلف. ولی اصل قضیه که کار رو در حقیقت میشه گفت خراب کرده، صرفاً توجه به جنبه‌های اقتصادیه. یعنی خیلی الان ما ساختمانایی رو داریم که بیشتر اون معمار رو تحت تأثیر به اصطلاح ایده‌های سابکار قرار میداده، و معمارانی هم هستن که خب بالاخره قبول کردن که هر چی رو اون کارفرمای سابکار میگه بلاخره بسازن. و بعدم چون اون زمینه که عرض کردم خدمتون وجود نداره، و دانشگاه هم سعیشون الان این است که واقعا این زمینه ها رو به وجود بیارن، نتیجتا بیشتر یه حالت تقلید پیدا میکنه از اون چیزی که مثلا توی فرانسه ساخته شده یا توی نمیدونم امریکا ساخته شده. هم اون مدل ها، چون اون کارفرمام همونو میخواد، کارفرمام یه مجله میاره جلوی معمار میذاره میگه من یه ساختمان مدرن این شکلی میخوام، اون معمار هم اون توانش رو نداره که بتونه واقعا اون کارفرما رو، خیلی به ندرت پیش میاد، تک و توک هست که معمارا توانه اینه داشته باشن که یه سابکاری رو راضی بکنن به اینکه اجازه بده تا مطالعات مفصل تری مثلا رو چیمان صورت بگیر. اکثرا میخوان خیلی سریع انجام بشه، و مدلای مثلا اروپایی هم مورد نظرشون الان مثلا میگن مدلای رومی سازی مثلا بکن، از اینجور چیزا که متاسفانه ذهن شلوغی رو به وجود میاره، و همین ملغمه ایه که الان وجود داره از ساختمانای جور و واجور، هیچ اصالت خاصی نداره.
خود شما نگاه خاصی در معماری و شهرسازی با الهام از معماری گذشته میهنمون دارید آقای دکتر اعتصام؟
مسلمه که دارم، منتها به اصطلاح اپلای کردن اینا یا به کار بردن این فکرها یا ایده ها در یک ساختمان جدیدی با یک کارفرمای که متقابلا بپذیر و علاقمند باشه پیش نیومده که مثلا بتونه اخیراً لاقل یک کار، بعضی کارهای قدیمی ما هستش که تو بعضی مجلات و اینام چاپ شده، و کارهای جدید ما هم که من چون توی امریکای 11 سال اونجا بودم، دانشگاه واشنگتن در سیاتل تدریس میکردم، و عنوان به اصطلاح پروفسوریمونم مال همونجاست دیگه، بعد از اون در حقیقت یعنی لااقل اخیراً من کارهای که مستقلاً خودم داشته باشم در ایران نداشتم، به جز همکاری که سری ساختمانایی رو که مثلا طراحی کردم یا همکاری کردم در درش.
آقای دکتر اعتصام، از کارهای شاخص معماری نوین در ایران، معماران شناخته در ایران، چه کارهای مد نظرتون هست، دیدید و مورد تاییدتون هست یا مورد در واقع ستایشتون؟
کارهایی که در ایران انجام شده اینا بستگی کارهایی هست که بیشتر ساختمان‌های عمومی هست، مثل همین ساختمان مثلا اجلاس هست، ساختمان مجلس شورا هست. از قدیمی ها واقعا ساختمان که فکر کنم حالا مجلس خبرگان است که کار آقای قیایی و فروغی اینا بود، که من خودم اون موقع به عنوان دانشجو توی دفتر آقای قیایی کار میکردم. ولی ساختمان بسیار جالبیه که کار آقای فروغی و قیایی هست. کارهایی که آقای فرهاد احمدی کردن توی دسفول هست، توی اصفهان هست، و علاوه بر اینا یه سری سفارتخونه ما در حدود 10 سال پیش یا یکم بیشتر 15 سال پیش شروع کردیم، که من 4 سالی مشاور وزارت امور خارجه بودم. اونجا یه سری ما سفارت و کنسولگری در کشورهای مختلف جهان ساختیم، و مثلا کار توکیو کار آقای زین‌الدین بود، شیخ زین‌الدین، کار برلین کار آقای داراب دیبا بود، سفارت ایران در سئول کار آقای فرهاد احمدی بود. اینا همه کارهای درخشانی هست که در یک کتابی هم به اسم معماری دیپلماتیک چاپ شده و جز کارهای واقعا میشه گفت خوب ایرانی هست در خارج از ایران، ولی بالاخره کار معماری ایران هستش. اینجا هم که خب بالاخره همین ساختمانایی که عرض کردم خدمتون، اینا جز ساختمانای مهم و معتبرن.
آقای دکتر اعتصام از معماران برجسته مثل آندره گودار یا مارکوفیچ نامی نبردید؟ آیا اینها مد نظرتون، معماری های اونها نبوده؟
معماری اونها به خصوص آندره گودار، که ایشون جزو معمارای واقعا توانمند مهمی بودن که آمدن به ایران، چند تا کار واقعا بسیار درخشان و جالبی از ایشون هست، که هم مقبره حافظه که به آقای فروغی هم در اجراش همکاری داشتن با ایشون، یه مدرسه در یزد هست که خیلی کار جالب ایشون هستش، و تو خود دانشگاه تهران هم ایشون تعدادی همکارا داشتن مثل آقای سیرو و دوبرول، که درست تا سال قبل از این که من وارد دانشکده بشم اینا همه اونجا تدریس میکردن. و علاوه بر اینها چون پیش نیومد که به اصطلاح صحبتی از گذشته بشه، ولی خب معماری ما در حقیقت معماری مدرنمون اصلا با اینا شروع شد. بعد یه سری هم معمارای ارمنی ایرانی بودن که اون موقع آمدن، زمانی که این امکان پیش آمد آمدن، مثلا ساختمان دادگستری تهران کار گبرکیان و دوبرول هست، یه کار مثلا درخشانیه.
از مهد فرهنگ و هنر روح تمدن در بشر، صد شهر در این کهکشان تا بد همی چون اختران، آواز دیگر سر دهم بر خون عاشق سر نهم، خانم نجف آباد را خوبان مادرزاد را، کاشان تجلی زمان باغ و گلاب و عاشقان، شهر خمینی شهر را شهر کلام و بر، گل پایگار و آلمان تاریخ و فرهنگ، یا گویم سخن از خان سار از شهد و شادی و بها، از لاله های وارش دور از چشم یا این دور، ناین و فرش دست باف با مردمی ننگ و سال، از شهر زا شهر زبان، از همت مردان قلب اردستان گذر، باغ و انارستان نگر، که از دارالعرفان شد عیان اسرار خلقت در نهان. لنجان ببین و شادگان، خاکش چو یاقوت روان، مبارک در سن و کار، ماند همیشه ماندگار. بر باغ کار زنده رود، مهر از ازل تابیده بود.
در حیات خلوت آقای دکتر ایرج اعتصام هستیم، زاده گرگان، معمار معاصر ایرانی، طراح و معمار پارک ملت تهران و پارک کوروش، از استادان پیشکسوت رشته معماری در ایران. سپاسگزارم آقای دکتر اعتصام، با شما در حیات خلوت در دو نوبت بودیم، طراح و معمار برجسته با تألیفات بسیار و ویرایش آثار بسیار، و همینطور با مدیریت و طراحی پروژه هایی چون مجموعه شاه چراغ در شیراز و همینطور مجموعه های جهانگردی، طراحی منطقه‌ای و توریستی در کرانه‌های دریای خزر و همینطور طرح جامع شهرها و طرح‌های اولیه مجموعه سنتروپه. در فرصت دیگری در حیات خلوت شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به معماری دیروز و امروز ایران. ممنونم.
خیلی متشکرم. لطف کرد.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو.
رادیو مقاومه
قاسم سلیمانی یعنی كل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد في مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشر.
راديو مقاومة، صداي گفتمان مقاومة و مكتب سليماني.
مقاومة البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومة.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله، من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسی چه فرمود خمینی، آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
در این ساعت از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه یاسه کبود،
توجه بفرمایید.